سلام و اوقاتتان بخیر. در شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادیست. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور از جمله حقوق زنان و دختران، تلفات غیر نظامیان، اعدام‌ها و مجازات فیزیکی ابراز نگرانی کرده. یوناما در گزارش 3 ماهه‌اش که امروز دوشنبه منتشر شد گفته است که از ماه اکتبر تا دسامبر 2024 طالبان محدودیت‌ها بر زنان و دختران را افزایش داده، آموزش زنان را در انستیتوت های تیبی ممنوع کرده و به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر که به گفته یوناما آزادی های اساسی زنان و دختران را محدود می سازد ادامه دادند. بر اساس این گزارش در 3 ماه پایانی سال 2024 خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران از جمله قتل های ناموسی و ازدواج های اجباری دختران خردسال همچنان ادامه داشته است. یوناما در گزارشش اقدامات طالبان برای افزایش فشار بر رسانه ها را نیز یادآوری کرده و گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تأثیرات عمیق بر رسانه ها داشته است. طالبان درباره این گزارش یوناما هنوز چیز نگفتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، گروه مخالف طالبان، ادعا میکند که در حمله افرادش یک سردسته طالبان در کابل کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق امروز دوشنبه 8 دلو نوشت که این حمله شب گذشته بر نیروهای طالبان در منطقه شهر نو انجام شد. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی که از بیرون افغانستان فعالیت می‌کنند از انفجار در شهر نو شب گذشته خبر داده بودند. رادیو آزادی طالبان درباره این ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. عظمت الله عمرزی بهترین بازیکن کرکت سال 2024 شد. شورای بین المللی کرکت امروز گفته که عمرزی در مسابقات بین المللی یک روزه در سال 2024 با بالنگ یا توپ اندازی سریع دست راست و توپ زنی فوق‌العاده نقش بسزای در پیروزی های تیم افغانستان داشت. او در 14 بازی 417 دوش انجام داده و 17 وکت گرفته است. میانگین دوش او در هر مسابقه به بیش از 52 میرسد و اوسط توپندازیش نیز 20 است. شورای بین المللی کرکت افزوده که عظمت الله عمرزی در مسابقات مقابل آیرلند، افریقای جنوبی، بنگلادش و زیمبابوه دستاوردهای چشمگیری داشته است. قصر سفید میگوید دولت کولومبیا با شرایط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره انتقال مهاجران به این کشور توافق کرده است. ترامپ روز یکشنبه در واکنش به امتناع کولومبیا از پذیرش 2 پرواز حامل مهاجران اخراج شده از آمریکا، تحریم‌های را از جمله وضع تعرفه 25% بر کولومبیا اعلام کرد. قصر سفید در بیانیه گفته که اکنون کولومبیا با تمام شرایط دونالد ترامپ توافق کرده است، از جمله پذیرش بدون محدودیت تمام مهاجران غیر قانونی اخراج شده از ایالات متحده حتی با تیاره‌های نظامی آمریکا بدون هیچ گونه محدودیت یا تأخیر. و اتحادیه اروپا روز دوشنبه یعنی امروز توافق کرد که تحریم‌های اقتصادی را بر سوریه کاهش دهد. این توافق چند هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوعی سوریه صورت می‌گیرد. کایا کالاس مسئول امور خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد یک نقشه را برای کاهش تحریم‌های این اتحادیه بر سوریه توافق کردند. اتحادیه اروپا در پاسخ به تخطی‌های حقوق بشری توسط رژیم سرنگون شده سوریه تحریم‌های را قبلاً بر این کشور وضع کرده است. ده و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم ترامپ برای تعلیق برنامه انتقال پناهندگان افغان به آمریکا دفاع کرد.
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact,
من باور ندارم که همه این مهاجرین به گونه درست ارزیابی شده باشند. شواهد وجود دارد که نشان می‌دهند برخی حتی نیت انجام حملات تروریستی را داشتند.
با یکی از افغان‌هایی که انتقالشان به آمریکا معطل شده گفتگو کردیم.
ما سخت نگران، نه تنها نگران خود، نگران خانواده ما، نگران آینده اولادای ما که حدوداً 3 سال میشه اونا از درس تعلیم باز ماندن.
طالبان سید رحیم سیدی تهیه کننده برنامه های یک کانال یوتیوب را به 3 سال زندان محکوم کردند.
به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، سید رحیم سیدی در حالی که بیمار است به زندان پلوچرخی انتقال یافته است.
و در بحث 25 دقیقه
در این برنامه به موضوع تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان و نگرانی افغانهایی که پرونده های پناهندگی آمریکا را دارند میپردازیم.
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم او دفاع کرده که انتقال مهاجران به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده. جدی وانس در مصاحبه با سی بی اس گفته شماره از مهاجران منتقل شده به آمریکا به گونه ی درست بررسی و ارزیابی نشده بودند. از سوی هم بسیاری از همکاران افغان پیشین آمریکا که در افغانستان، قطر و آلبانیا روند رسیدگی پرونده های مهاجرتیشان تکمیل شده میگویند فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ آنها را با چالش و نگرانی روبرو کرده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری میشنویم.
معاون رئیس جمهور آمریکا در نخستین مصاحبه رسانه‌ای خود پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور دونالد ترامپ با دفاع از تصمیم و مبنی بر تعلیق پروسه مهاجرت به آن کشور تاکید کرده که همه افراد منتقل شده به آمریکا به طور درست ارزیابی نشدند. جی دی وینز به تازگی روز یکشنبه 26 جنوری در مصاحبه با سی بی اس رسانه آمریکایی گفته که به دلیل ارزیابی نادرست تهدیدهای امنیتی از این مهاجران در آمریکا به میان آمده است. او در پاسخ به یک پرسش مطرح شده در مورد مهاجران افغان گفت:
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we
من باور ندارم که همه این مهاجرین به گونه درست ارزیابی شده باشند. شواهد وجود دارد که نشان می‌دهند برخی حتی نیت انجام حملات تروریستی را داشتند. با عنوان معاون رئیس جمهور اولین نگرانی من در مورد مواظبت از ادبای آمریکایی است. حال که ما می‌دانیم با بسیاری از برنامه‌های مهاجرت مشکل بررسی داریم. ما نمی‌توانیم به گونه کامل هزاران فرد غیر ارزیابی شده را به کشور خود بیاوریم.
آقای وینس به قضیه نصر احمد توحیدی به عنوان مثال یکی از کاستی های این روند اشاره کرد که او به انجام طرح حمله تروریستی در روزهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم شده بود. به اساس گزارش های استخبارات یا FBI آمریکا، نصر احمد توحیدی در سال 2021 از طریق ویزه ویژه مهاجرت یا SIV وارد این کشور شده بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه گذشته پس از انجام مراسم تحلیف به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا به شمول امضای فرمانهای مختلف تا 90 روز انتقال همه مهاجران به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. گفته می شود که این تصمیم ترامپ روند مهاجرت 40,000 تن را که پروسه پرونده مهاجرتیشان تکمیل شده بود را با بی‌نظمی روبرو کرد. همکاران آمریکا که به گفته آنها در 20 سال گذشته در زمینه‌های مختلف با آمریکا همکاری داشتند، در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی می‌کنند که پس از اعلام این فرمان اجرایی از سوی ترامپ در وضعیت بدی قرار دارند. یک افغان در دوحه پایتخت قطر در یک کمپ مربوط به مهاجران که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خانمم، فرزندانم، دختران و پسرانم همه پیش از من از پاکستان به امریکا رسیدند. من اینجا تنها ماندم. اکنون مشخص نیست که چی خواهد شد. واضح است که همه بسیار نگران هستیم.
فاطمه اعتمادی، افغان مقیم در آلبانیا و فعال حقوق زنان، میگوید پس از فرمان ترامپ پرواز تنظیم شده ایشان به امریکا لغو شده است. به گفته او در 3 سال گذشته پرونده های آنها از نظر امنیتی، صحی و همکاری با امریکا در افغانستان به طور کامل و جامع ارزیابی شده است و آنها فقط منتظر پروازهای خود هستند.
با آمدن ترامپ پرواز ها کلان مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و این برای همه مشکل ساز شده. ما امیدوار هستیم که حکومت امریکا یا رئیس جمهور امریکا وضعیت مردم افغانستان، شرایط مردمی که در داخل کشورش امنیت نداره ای را درک کنه و همچنان مشکلات دیگه که در عالم مهاجرت آدم داره نظمی مشکلات ما کاسته شده.
بر اساس گزارش ها پس از این فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا، وزارت خارجه آن کشور حمایت مالی آن دست سازمان ها و نهادها را نیز متوقف کرده که با مهاجران در بخش های مختلف همکاری می کردند. فرمان دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه انتقال مهاجران به ویژه متحدان نظامی سابق افغانستان در ایالات متحده، انتقاد شدید برخی از قانونگذاران و گروه های حقوق بشر در ایالات متحده را برانگیخته است.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روند انتقال هزاران افغان را به آمریکا به حال تعلیق درآورده. گفتگو کردم با یکی از این افغانها که از افشای نام مکملش خودداری کرد و خواست که تخلصش را ذکر کنیم. از آقای پیکار در آغاز گفتگوی تلفنی که در پاکستان مستقر است پرسیدم که پروازش به امریکا به کدام تاریخ تنظیم شده بود.
ما پرونده ما حدودا در مراحل اخیر خود قرار داشت. پروازهای ما در اوایل ماه فوریه بر اساس جدول زمانبندی دفتر محترم آیویم اسکیجول شده بود.
آقای پیکار، به شما مستقیما چیز گفته شد زمانی که به تعلیق در آورده شد پروازهای شما و هزاران افغان دیگر با شما تماس گرفتند؟ کسی چیز گفت؟
دقیقا ما ایمیلایی که فرستادیم و کسایی که عملا ایمیل امو پرواز خود دریافت کرده بودند بر از اونا پس دوباره ایمیل شد که پرواز شما کنسل است و بر ما هم ایمیلی که فرستاده بودیم اونا یک پاسخ بسیار گنگ ارائه کردند که در زمانی که برنامه پرواز شما از طرف اداره ما مدیریت شد یا هماهنگ شد دفتر آیویم با شما تماس میگیرد، چون این چیز را بر ما در ایمیل فرستادن و پیامایم که از طریق واتساپ برشان فرستادیم چون این پاسخهای را دریافت کردیم که گویا همه چیز در حالت تعلیق است و ما نمیتونیم دقیقا بر شما زمان پروازتان یا بر برنامه پروازتان کلام چیز بگوییم برتان.
معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته که مهاجران منتقل شده به امریکا به گونه درست ارزیابی و بررسی نشده بودند. شما که پروندهتان تقریبا نهایی شده و پروازتان به امریکا هم تنظیم شده بود، درباره رسیدگی به پرونده ها و بررسی ها در مورد شما بگوین که چقدر جدی بود، چگونه صورت گرفت؟
تشکر. شخصا خود من حدودا 10 ماه در چک امنیتی قرار داشتم. امسال ما ده ها پرونده دیگه هم بوده که زمان چک امنیتیشان یا هم بررسی های امنیتیشان که پس منظر از اونا را یا بگراند چکشان از اونا زمانگیر بوده تا زمانی که امی پروندهشان چک امنیتیشان تکمیل شود و اونا پس دوباره به حساب به مراحل بعدی ارتقا بکنن. ولی ما کسایی هم داریم که اگر گیریم فرض مثال چک امنیتی به خاطر موضوعات امنیتی ایالات متحده امریکا اونا از جانب هستند، دقیقا باید بسیار اساس باشند این موضوعات. اما ببینین شما که پس از سقوط افغانستان در ظرف 15 یا 20 روز 120 هزار نفر بدون چک امنیتی بدون هیچ مشکل انتقال میشن به دوحه و قطر و البانیا و اینجا انتقال میشن و پس از یک بررسی های بسیار عادی اونا وارد امریکا میشن. یا همچنان دوستا و نزدیکای را که من در جریان هستم امرایشان از کابل حدودا یک سال پیش در ظرف 2 ماه تمام بررسی های امنیتی از اونا سپری میشه اونا وارد امریکا میشن. اما کسایی که متاسفانه 3 سال است که در پاکستان در حالت بی سرنوشتی قرار دارن و اونا در یک حالت مبهم قرار دارن و خیلی با مشکلات اقتصادی در دست و پنجه نرم میکنن، اونا در چه کمیتی بسیار جدی قرار میگیرن.
بسیار کوتاه، شما شخصا چقدر نگران هستین حالا که پرواز شما و هزاران افغان دیگر به امریکا تعلیق شده؟
ما سخت نگران، نه تنها نگران خود، نگران خانواده ما، نگران آینده اولادای ما که حدودا 3 سال میشه اونا از درس تعلیم باز ماندن و نگران ازی هستیم که درست است که 3 سال را که ما انتظار کشیدیم 3 ماه دیگه هم مشکل نیست، حتما به یک به یک نوع شاید سپری شود. اما من نگران ازی هستم که پس از 3 ماه هم بر ما جواب رد داده شود و خدای نخواسته یا ای که امی وضعیت ادامه پیدا کنه. این سخت ما را نگران ساخته، ما را نه پاکستان قبول میکنه به عنوان پناهنده، ما نه در اینجا آرام هستیم، ما را امریکا هم رد بکنه و من دوباره ما به افغانستان هم برگشته نتانیم، بر ما خیلی دشوار خواهد بود.
گفتگوی بود با یک افغان دارنده پرونده مهاجرتی امریکا مقیم اسلام آباد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سید رحیم سعیدی مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب به اتهام تبلیغات علیه حکومت طالبان از سوی این گروه به 3 سال زندان محکوم شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز در اعلامیه با محکوم کردن این حکم خواستار آزادی فوری سعیدی شده است. بیشتر در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که سید رحیم سعیدی، مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب تولید محتوای رسانه‌ای در افغانستان، به اتهام تبلیغات علیه حکومت طالبان از سوی طالبان به 3 سال زندان محکوم شده است. این مرکز با نشر خبرنامه روز دوشنبه 8 دلو با غیر عادلانه خواندن این حکم خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده است. در ادامه آمده که این حکم در 6 عقرب سال جاری خورشیدی در غیاب خانواده و بدون وکیل مدافع آقای سعیدی اعلام شده و تلاش‌ها برای تجدید نظر در این خصوص بی‌نتیجه بوده است. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان سید رحیم سعیدی در حالی که بیمار است به زندان پلچرخی انتقال یافته است. به اساس معلومات اعلامیه او که از 2 دهه سابقه کار در عرصه تولید محتوای رسانه ها دارد و مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال تولید محتوای رسانه‌ای در یوتیوب بود و در ماه سرطان با 2 همکارش از سوی طالبان بازداشت شده بود. حکومت طالبان در مورد صدور حکم سید رحیم سعیدی تاکنون ابراز نظر نکرده است. این در حال است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با تازگی هشدار داده که در صورت عدم پیروی رسانه‌ها از سیاست‌های حکومت طالبان، اصول اسلامی و فرهنگ افغانستان فعالیت‌های آنان متوقف خواهد شد. خبیب غفران سخنگوی این وزارت در مصاحبه با تلویزیون میدی تحت کنترل طالبان که روز 1 شنبه هفته دلو نشر شده گفته که این کار از طریقی که میسون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای انجام خواهد شد. اما پیش از این خبرنگاران ادعا کردند که کاری که میسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای تحت کنترل طالبان نه تنها در بهبود وضعیت کار اطلاع رسانی مؤثر نبوده، بل طالبان از آن به عنوان ابزار برای سرکوب آزادی بیان استفاده میکنند. نهادهای حامی رسانه‌ها نیز میگویند که حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی از اصول اساسی کار خبرنگاران این کشور است و طالبان تحت این عناوین در تلاش هستند تا رسانه‌ها را مجبور به پیروی از پالیسی‌های حکومت خود کنند. اسماعیل آزاد، عضو اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این طبیعی است که رسانه‌ها باید ارزش‌های ملی و فرهنگی کشور را حفظ بکنند، اما آنچه که تخطی گفته میشه باید از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها بررسی بشه و بعد از آن تصمیم گرفته بشه. ای که هشدار داده میشه که یک رسانه به این دلیل و آن دلیل بسته میشه، شاید یک نوعی از محدودیت باشه.
خبرنگار یک رادیوی محلی در شمال افغانستان که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش در صحبت بر رادیو آزادی این اظهارات را نگران کننده خواند.
چیزی را که مسئولای طالبان میگن غیر از او را نشه بکنیم، خلاف پالیسیشان باشه یا مخالف گپشان باشه، حتی مواردی که مشکلات مردم باشه نمیتونیم صحبت کنیم، که این یک محدودیت با وضع گفته های سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ یک محدودیت جدید وضع شده که رسماً به اصطلاح میتونم بگم که جنازه خبرنگاری و رسانه ها خوانده شده.
با آنکه حکومت طالبان مدعی است که پیش از این برخی رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی کارشان متوقف شده، هیچ خبرنگار به ارتباط کار رسانه‌ایش بازداشت نشده و از فعالیت رسانه ها در چارچوب شریعت اسلام حمایت می شود. اما گزارش های متعدد از بازداشت خبرنگاران در افغانستان نشر شده و خبرنگاران بارها گفتند که آزادی بیان آنان محدود شده و و مورد تهدید و سرکوب از سوی طالبان قرار گرفتند. مرکز خبرنگاران افغانستان ادعا کرده که در حال حاضر دست کم 4 خبرنگار و کارمند رسانه که توسط محاکم حکومت طالبان به 2 تا 3 سال زندان محکوم شدند در زندان دوران محکومیت خود را سپری می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر توافق مشروط با حکومت پاکستان در پیوند به بورسیه های تحصیلی برای دختران افغان در آن کشور را رد کرده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از آنچه ادامه چالش جنگل زدایی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. این اداره با نشر تصاویر برخی مناطق شرقی افغانستان در وبسایتش نوشته که جنگل زدایی گسترده منجر به آسیب قابل توجهی محیط زیست و از دست دادن معیشت در این کشور شده است. در همین حال شماری از باشندگان ولایات شرقی افغانستان مدعی‌اند که ممانعت در برابر قطع غیر قانونی درختان جنگلات صورت نمیگیرد. بیشتر در این گزارش.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که جنگل زدایی گسترده منجر به آسیب قابل توجه محیط زیست و از دست دادن معیشت در افغانستان شده است. این اداره روز دوشنبه 27 جنوری با نشر از تصاویر از برخی مناطق شرقی افغانستان در وبسایت خود نوشته که جنگل زدایی همچنان به حیث یک چالش در این کشور باقی مانده و کاهش قابل توجه در پوشش جنگلی و درختچه‌ها در افغانستان مشاهده شده است. FAO همچنین گفته که از سال 1990 تا 2000 میلادی جنگل زدایی در افغانستان با میانگین سالانه 2.3% مشاهده شده است. در همین حال شمار از باشندگان ولایت شرقی افغانستان مدعی‌اند که ممانعت در برابر قطع غیر قانونی درختان در این جنگلات صورت نمی‌گیرد. سلمه اخبالواک باشنده ولسوالی شیگل ولایت کنر به رادیو آزادی گفت
چوب بلود را در ولسوالی شیگل مردم میزنند و چنار را هم میزنند که در زیر سایه هایش مردم زمان جرگه ها میکردند. درختان توت که میوه خشک کشور است حالا تجارها پشت آن را گرفته و میزنند و همه را تقریبا ختم کردند و درختان املوک را هم میزنند و چور کردند. حکومت طالبان هم مانع نمیشود.
از سوی همزاکر یکی دیگر از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفت که از بیکاری و نبود درآمد به قطع و فروش چوب درختان رو آورده است.
من گورنم پخپل زغرده من و برادرانم می رویم سرکو و چوبهای بلوط جنگلات را می زنیم و می آوریم در بازار و مردم می فروشیم چون کاروبار نیست و مجبور هستیم.
اما دین محمد فرهمند آقای محیط زیست در این مورد به رادیو آزادی گفت
جنگل زدایی باعث تخریب محیط زیست و آسیب رسیدن به محیط زیست و آلودگی بیشتر میشه، طوری که باعث کاهش بیولوژیکی دی اکسید کربن در اتمسفر میشه و چرخهای بازخورد منفی را افزایش میده، طوری که به گرم شدن کره زمین و حوادث طبیعی منجر میشه. متاسفانه امروز مردم به خاطر فقر و ناداری رو میارند به جنگل زدایی و قطع درخت ها و تجارت های سیاهی که در این زمین ها وجود داره. مردم اجازه میده تا ای که همین جنگلات قطع کنه و به جنگلات آسیب بزنه.
خواستیم در این مورد از مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت مالداری و آبیاری حکومت طالبان بپرسیم. او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما در وبسایت این وزارت آمده که راه اندازی برنامه ها برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگلات افغانستان از برنامه های اساسی و در حال اجرای این وزارت است. وزارت داخلی حکومت طالبان نیز یک سال قبل گفته که این وزارت یک قطعه خاص را به هدف حفاظت و نگهداری جنگلات افغانستان ایجاد و کسانی که سبب قطع درختان جنگلات و از بین بردن منابع طبیعی می شود مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. طبق گزارش اداره غذا و زراعت سازمان ملل، مساحت جنگلها و بوتزارها تقریبا 1.78 میلیون هکتار است که برابر به 2.8% مساحت این کشور را تشکیل می دهد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در آغاز سال جاری خورشیدی گفت که در 15 سال گذشته افغانستان 34% از جنگل‌های خود را از دست داده و این اداره افسوده که از سالها به این سو قطع خودسرانه جنگل ها در افغانستان ادامه داشته و دیده شده که حکومت ها در جلوگیری از آن موفق نبودند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 10:26 شب به وقت افغانستان شد. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت است. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر توافق مشروط با دولت پاکستان در پیوند به بورسیه های تحصیلی برای دختران افغان در آن کشور را رد کرده است. این وزارت امروز در اعلامیه گفت در این مورد با هیچ کشور هیچ گونه توافق صورت نگرفته. گزارش در این مورد.
حکومت طالبان ادعاهای مقامات پاکستانی مبنی بر اینکه آنها به صورت مشروط با تحصیل دختران افغان در پاکستان توافق کردند را رد کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که همچون توافق مشروط با دولت پاکستان درباره بورسیه‌های تحصیلی برای دختران افغان صورت نگرفته است. هرچند در این بیانیه جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داده بودند که طالبان به شرط با اعطای بورسیه‌های تحصیلی به دختران افغان موافقت کردند که به یک محرم مرد آنها نیز ویزا داده شود. بورسیه‌های اعلام شده از سوی پاکستان شامل رشته‌های طبی، انجینری، زراعت و دیگر حوزه هاست که 33% آن به دختران اختصاص داده شده است. بر اساس اطلاعات در 3 روز گذشته، تعداد زیاد از محصلان افغان برای دستیابی به تحصیلات در مقاطع لسانس و ماستری و دکترا در پاکستان به صورت حضوری و در افغانستان به صورت آنلاین امتحان آن را سپری کردند. به گفته مقامات پاکستانی برای این بورسیه ها بیش از 5000 دختر افغان و بیش از 15000 پسر افغان ثبت نام کردند. این موضوع واکنش های زیاد را در پی داشته است. پس از این اعلام برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی افراد نزدیک به طالبان با احتمال که طالبان با تحصیل دختران افغان در پاکستان موافقت کرده باشند، انتقادهای شدید مطرح کردند. صلاح الدین سعیدی فعال حوزه آموزش در این باره به رادیو آزادی گفت:
اگر طالبان در داخل افغانستان با تحصیل زنان مخالفت دارند ولی در پاکستان با آن موافقت میکنند، اینجای شرم است. در این مسئله فراتر از علم و دانش اهداف شوم و سیاسی مطرح است. همانطوری که پیشتر هم گفتیم، موضوع طالبان در برابر علم ضربه به نظام خودشان و بدنامی اسلام است.
رنگ بدول دی.
فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های متفاوت نشان داده و گفتند که ممنوعیت تحصیل دختران در داخل کشور دختران افغان را مجبور کرده است تا حتی در کشورهای مانند پاکستان که از قبل با چالش‌های متعدد مواجه بوده ادامه تحصیل دهند. ولوله یکی از ساکنان کابل که در امتحان بورسیه‌ها شرکت کرده می‌گوید که از ناچاری تصمیم به ادامه تحصیل در پاکستان گرفته است.
ما مجبوریم برای ادامه تحصیل به یک کشور دیگر برویم، حتی کشور مثل پاکستان. هرچند از این فرصت خوشحالم، اما اگر در کشور خود ما زمینه تحصیل برای دختران افغان فراهم شود، این بهترین حالت ممکن خواهد بود.
این در حال است که طالبان پس از به دست گرفتن مجدد قدرت در افغانستان تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این ممنوعیت باعث شده که روند اعطای بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان افغان در کشورهای خارجی تا حد زیاد متوقف شود. گفتنی است که سال گذشته طالبان مانع سفر شماره از دختران شدند که به داشتن همراه محرمشان قصد تحصیل در شهر دبی امارات متحده عربی را داشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آیسایسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. پیش از نشر بحث 25 دقیقه فشرده خبرها، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نسبت به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در این کشور از جمله حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرده. یوناما در گزارش 3 ماهه‌اش که امروز منتشر شد گفته است که از ماه اکتبر تا ماه دسامبر 2024 میلادی طالبان محدودیت‌ها بر زنان و دختران را افزایش دادند. آموزش زنان را در انستیتوت‌های طبی ممنوع کرده و به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر که به گفته یوناما آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌سازد ادامه دادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، گروه مخالف طالبان، ادعا می‌کند که در حمله افرادش یک سردسته طالبان در شهر نو کابل شب گذشته کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان درباره این ادعای این جبهه هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. عظمت الله عمرزی بهترین بازیکن کرکت سال 2024 شد. شورای بین المللی کرکت امروز گفت که عمرزی در مسابقات بین المللی یک روزه در سال 2024 با بولینگ یا توپ اندازی سری دست راست و توپ زنی فوق العاده نقش به سزای در پیروزی های تیم افغانستان داشت. قصر سفید میگوید که دولت کولومبیا با شرایط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد انتقال مهاجران به این کشور توافق کرده است. و اتحادیه اروپا روز دوشنبه 8 دلو یعنی امروز توافق کرد که تحریم های اقتصادی را بر سوریه کاهش دهد. این توافق چند هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه صورت میگیرد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار بخواهیم.
بحث این هفته.
سلام به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. با من جاوید فیضی خوش آمدید. در این برنامه به موضوع تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان و نگرانی افغانهایی که پرونده های پناهندگی آمریکا را دارند میپردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برنامه پذیرش پناهندگان به این کشور را تا 3 ماه به حالت تعلیق درآورده است. ترامپ در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد، اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا، روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. در این فرمان همچنان آمده است که در طول این 3 ماه وزارت های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده USRAP گزارش به رئیس جمهور ارائه کنند. این گزارش باید بررسی کند که آیا از سرگیری پذیرش مهاجران به سود منافع ایالات متحده خواهد بود یا خیر. این فرمان در حال صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغانهایی شده که تنها چند روز تا سفرشان به آن کشور مانده بود. در تازه ترین مورد، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از این تصمیم دفاع کرد. جی دی وینز در مصاحبه با سی بی ایس گفته که همه مهاجران منتقل شده به آمریکا به گونه درست ارزیابی نشده که سبب وقوع برخی رویدادهای امنیتی در آن کشور شده است. این در حالی است که هزاران افغان با پرونده مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اداره جو بایدن تقریباً 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است. با مهمانانم گپ می‌زنیم که تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان به چی معناست. این روند پس از 90 روز دوباره آغاز خواهد شد. اگر این روند دوباره سر گرفته نشود، مهاجران افغان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد؟ خواستهای مهاجران افغان که پرونده مهاجرتی به آمریکا را دارند از اداره جدید آمریکا چیست؟ گپ می‌زنیم با احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجران، ایمل حبیبی، یکی از خبرنگاران افغان که پرونده مهاجرتی به آمریکا را دارد. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای خلیل آغاز میکنیم. همونطور که گفته شد، تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان به چی معناست آقای خلیل؟ فکر کنم تماس ما با آقای خلیل وصل نشده. بحث خود را با آقای حبیبی آغاز میکنیم. آقای حبیبی، وقت این فرمان را شنیدین که روند پذیرش پناهندگی مهاجرین به امریکا به حالت تعلیق در آمده، این فرمان چی تأثیر روی وضعیت افغانهایی که پرونده مهاجرتی امریکا را دارن داشته؟
با تقدیم سلام و سلام مجدد به آقای خلیل و یک سلام هم به شنونده های محترم رادیو. فیضی صاحب، قسمی که شما هم میدانین، از 3 سال پیش بگویم، 3 سال پیش وقتی که کیزداران پیون و پیچوک همو ایمیل را دریافت کردن، اونا گفته شد که شما باید به کشور سوم برین یا کشور دوم برین که اوجا کیس شما باید پروسس شوه، و اگر شما به کشور دوم نرین کیس شما پروسس نشه. به مو اساس، یعنی به درخواست ایمیل که از طرف وزارت خارجه امریکا به ما ارسال شد، ما اقدام کردیم و به کشور دوم یا به پاکستان آمدیم. مدت 3 سال میشه که در پاکستان هستیم، با وجود که 3 سال با مشکلات زیادی روبرو شدیم، ولی بعد از 3 سال که تا جای کارهای ما پیش رفت، ولی متاسفانه که با تعلیق در آوردن می پروسم، واقعا که هم نه تنها ما بلکه تمام کیزدارانی که در پاکستان و یا کشورهای دیگر هستن یا متاثر شدن و عمیقا نگران زندگی خود هستن. فعلا با چالش هایی که داشتن، این چالش هم اضافه شد، ای که بعدن چی میشه و چی خواهد شد، بالاخره سرنوشت همین کیزدارا به کجا خواهد کشید، این هم نامعلوم است.
تا فعلا برای شما چی گفته بودند که آیا کارهای شما خلاص میشه و قرار است که تا 1 ماه یا 1 ماه پیش یا 2 ماه بعد پرواز میکنن؟
خب یک سلسله است. ما که آمدیم تا 1.5 سال خب اصلا از کیس و از شروع کار اصلا گپ نبود. بعد از 1.5 سال که شروع شد، به ترتیب مصاحبه هایی که داشتیم با وزارت سفارت امریکا و مصاحبه هم سپری شد، و بالاخره آخرین مرحلهش که میدیکل است، میدیکل هم سپری شد. یعنی اکثریت کیزدارای پیوان و پیچو که در پاکستان هستن، اینا تمام مراحلی که ضرورت است به خاطر سفر اونا رو سپری کردن، و به می ترتیب تعداد زیادی از همکارای ما که هیجه هستن، اونا اسناد دریافت کردن یا ایمیلای را که باید پرواز کنن، مثلا 4 جنوری، 5 جنوری تا 11 جنوری اکثریت از همکارای ما ایمیل دریافت کردن که اینا به تاریخ 4 و 5 و 6 تا 11 جنوری فوریه با معذرت اینا باید پرواز میکردن. ولی متاسفانه که با آمدن حکومت جدید یا بگویم با آمدن دونالد ترامپ، تمام همین قصه ها اثر شد، مف شد، و ما در پریشانی به سر میبریم که فعلا نمیدانیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
افغانهایی که امرای شما هستن، اونا چی میگن؟ اونا پرونده SIV دارن یا P1 و P2؟
خب تا فعلا که هستن، اکثریت ایجا در پاکستان که هستن، اینا اکثریت P1 و P2 هست. البته کیس های SIV هم هستن. تا جایی که ما خبر داریم و اطلاع داریم، کیس های SIV به خلم نرمال پیش بیره کارایشان، ولی هستن اونا هستن، کسایی هستن که با گذشت 1 سال، 1.5 سال، تا 2 سال تا فعلا نتوانستن که اونا به امریکا انتقال شوند یا به مقصد خود برسن. ولی مشکلات زیاد است. تمام مراحل که باید سپری میشد سپری کردن اکثریت. در 2 ماه پیش پروسه قسمی بود، وقتی میدیکال خلاص میشد در 20 روز تمام کارا میشد، ولی یک ماه که به انتخابات ماند و بالاخره دونالد ترامپ رئیس جمهور شد، این همین پروسه کمی سلو شد، یعنی وقت گیر شد. ممنون، اساس اکثریت ماندن.
ممنون شما، سلامت باشین. به شما برمیگردیم. آقای احمدزکی خلیل، فعال حقوق مهاجرین، هم با ما پیوسته. آقای خلیل سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. همونطوری که گفته شد، تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان به چی معناست؟
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما و مهمانان عزیزی که در این برنامه اشتراک داشتن. به قسم که شما در جریان هستین، افغان‌ها همواره بازیچه دست سیاسیون قرار گرفتن. یگانه کشوره که کم مانده بود ای امریکا بود که با بهانه های عجیب و غریب و با برنامه های اختصاصی که اینا خودشان طراحی کرده بودن که به نحوی حداقل بتانن او جفایی را که اینا در مقابل افغانستان و افغان ها انجام داده بودن را به نحوی بخواین تلافی بکنن، یا حداقل افغانایی که در معرض خطر بودن زیر برنامه های مختلف، زیر نام های مختلف، پی یک یعنی پریوریتی اول، پریوریتی دوم، اسپیشل امیگرنت ویزا، ویزاهای مخصوص بر افغان ها یا پرول ها، تمام از اینا را با یک امضای بتونن از بین ببرن یا به تعلیق در بیارن. این خودش وقت ناراحت کننده هست، وقت در چنین مقطع زمانی که افغانستان را قسم رها کردن، حتی همکاران، کسانی که به هر طریقی ممکن جانهایشان در افغانستان در مورد مخاطره قرار گرفته و باز بازگشت و برگشت دوباره از اینا بر افغانستان نه تنها که ناممکن است، بلکه میتونن خطرات به قدر کافی را چی به طور جانی، چی به طور معنوی، چی به طور سیاسی به خودشان و خانواده هایشان متحمل شوند، بازگشت دوباره از اینا و اجبار از اینا توسط کشورهای میزبان خودش یک نوع از تخطی در برابر حقوق پناهندگان و حقوق کسایی است که با استفاده از حقوق حقی خودشان بر اساس کنوانسیون ها مطالبه همکاری کردن. به جواب سوال شما، اگر مشخصا بخواییم بیم ای به تعلیق در آوردن، یک برنامه موقت 3 ماهه هست یا 90 روزه و قرار است که در ای خصوص رئیس جمهور منتخب امریکا قرار است برنامه مشخص را بتانن برنامه ریزی بکنن تا آیا بتانن من بعد برنامه انتقال افغانها را در صدر لیست پریوریتی یا اولویت های کاری خود قرار بتن یا نه. ما فکر میکنم ای از ابتدا هم بیشتر مرتبط بود با برنامه های سیاسی و برنامه های انتخاباتیشان. اما قسم که آقای جو بایدن برنامه را آغاز کردن و دیدن که در جریان پروسه انتخابات کم کم دارن محبوبیتشان را با پیش قدم ساختن این پروسه یا با اولویت دادن به این پروسه از دست میتن، پروسه را کاهل و ضعیفتر به پیش بردن. و همه قسم هم آقای ترامپ زمانی که خواستن وارد میدان انتخاباتی شوند، دیدن که اولویتش چیز دیگه هست. اولویت میتونه برگرده به برای داخلی داخل خود امریکا نسبت به ای که بخواین در کنار تمام اسراف پولایی که به نظر خود مردم امریکا گویا به افغانستان انجام شده، مردمش را هم بخواین اینجا طلب بکنن، از جمله برنامه های دارای اولویت برای مردم امریکا نخواهد بود. ولی این به معنای از این نیست که این پروسه برای همیش متوقف خواهد شد، و این به معنای این هم نیست که برنامه اولی و ابتدایی که زیر عنوان ویزاهای مخصوص برای افغان‌ها بود، این شامل حال اوه در افغان‌ها هم نمیشه. ولی در هر حالتش تعداد زیاد از افغان‌های حتی فراتر از 1600 افغانی که ذکر شده قرار است که از این قضیه متضرر شوند و متاثر شوند. دیده شده که بعد از 3 ماه چی برنامه قرار است که دولت آمریکا در این خصوص داشته باشد.
آقای خلیل، در این فرمان همچنان آمده که در طول 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده USRAP گزارش به رئیس جمهور ارائه کنه، و این گزارش باید بررسی کنه که آیا اثرگیری پذیرش مهاجران به سود منافع ایالات متحده خواهد بود یا خیر. و در تازه ترین مورد، معاون دونالد ترامپ هم از این تصمیم دفاع کرد. جی دی وینز در مصاحبه با سی بی اس گفته که اما مهاجران منتقل شده به امریکا به گونه درست ارزیابی نشده که سبب وقوع برخی رویدادهای امنیتی در او کشور شده. او چند مثال از مهاجرین داده که باعث بروز بعض حوادث امنیتی در امریکا شده. چی فکر میکنین این نگرانی از طرف اداره جدید امریکا چقدر مهم است؟
ببینن اینا از انتقادها روی برنامه پرده برمیدارن، در حالی که پروسه بوده که خود از اینا اقدام کردن، پروسه بوده که خود از اینا باعث بانی طراحی همچی یک برنامه بر انتقال افغانها شدن. افغانها همیشه متحد المال در انتظار یک آرزوی صلح و برقراری امنیت در داخل کشور بودن. هیچ کس آماده بیرون شدن و فرار از مرزها را ندارم، ولی با تاسف اگر چنین انتقادهای صورت میگیره از طرف خود دولت امریکا، بازم این موضوع برمیگرده به پروپوزال ها و برنامه های که قرار است اینا پیش بگیرن در یک یا دو ماه یا سه ماه اول برنامه انتخاباتی خودشان. اینا تنها در این خصوص نه، بلکه در بسیاری از موارد واضح هست که هر دولت وقت جدید تشکیل میشه یا قرار است تیم جدید وارد میدان میشن، برنامه های را طور برنامه ریزی میکنن که بتونن توجه بیشتر را جلب بکنن، ولی را نباید فراموش بکنن که اگر تخطی هم در این پروسه صورت گرفته، باعث بانی از اینا هم نامدیریتی درست و عدم رعایت کنترل های یا بررسی های بسیار دقیق روی پرونده هست. ما با وصفی که ادعای در این باره ندارم که های افغان های بعد از رفتن به امریکا جرایم را مرتکب میشن، جرم یک عمل فردی است، این هیچ ربط به یک کار دست جمعی و گروهی نداره که باعث بانی اصلی عامل اصلیش هم خود امریکا باشه. اینا مسئولیت دارن که در قبال حقوق افغانها استادگی بکنن، اینا مسئولیت دارن که برنامه که خودشان وضع کردن او را نیمه کاره رها نکنن، وگرنه از امروز، از چند روز قبل تا به امروز و از این به بعد هم برنامه های اعتراضی متعدد در کشورهای مختلف برنامه ریزی شده و حتی اعتراض های الکترونیکی و نامه های برای فرستادن برای کانگرس امریکا و نماینده های کانگرس امریکا آماده شده و طراحی شده. این برنامه است که تمام امریکا در این مورد نظرسنجی های را انجام داده و احساس مسئولیت کردن که در قبال این برنامه بتانن رسیدگی های مطلوب را انجام بدن. ولی این هم نباید فراموش بکنیم که برخی از سیاست‌های مربوط به پذیرش پناهندگان و برنامه مهاجرتی تحت شرایط خاص قرار است موقتاً متوقف شود. این را نباید فراموش هم بکنیم که اگر برنامه پی یک هست، برنامه پی دو هست و برنامه های ویژه سایوی هست و در عین زمان برنامه پناهندگی هست، پروژه یا برنامه ویژه تی پی اس هست که وضعیت محافظت موقت را میتونه نشان بده. مهم در اینجا ایست که با تاسف زیر عناوین مختلف اینا افغانا را کتگوری بندی کردن که اگر پی یک هست ای بیشتر بر افغانایی بوده که به دلیل شرایط خاص و خطرناکه که در افغانستان به دلیل همکاری با ایالات متحده امریکا نیاز به محافظت داشته باشند. پی دو کتگوری افرادی است که مستقیما اگر با خود امریکایی‌ها هم کار نکرده باشند، در پروژه های که از طریق امریکا تمویل اقتصادی می شده باشه همکار بوده باشند و جانشان در خطر قرار گرفته شده باشه، از جمله ای افراد هستند. و قسمی که پیشترم متذکر شدم، اصل برنامه اصلی و ابتدایی از اینا SIV بود، ولی بعد از خروج نابهنگام و خروج بی برنامه ریزی شده ای امریکا تصمیم به این شد که برنامه های متعدد دیگه بتونه طراحی شود و افغان های واجد شرایط منتقل شوند. این پروسه متوقف نشدنی هست، دوباره ای آغاز میشه، چرا که هستن سازمان ها و نهادهای مختلفه که همواره روی آغاز مجدد این پروسه اقدام میکنه.
ممنون آقای خلیل، به شما برمیگردیم. آقای حبیبی، کمیته بین المللی نجات IRC نیز در مورد تصمیم اخیر اداره ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه پناهجویان ابراز نگرانی کرده و در اعلامیه این کمیته گفته شده که اداره ترامپ باید حمایت خود را از مؤسسات و نهادهای اسکان مجدد پناهجویان در سراسر جهان از سر بگیره. این کمیته هشدار داده که اگر برنامه اسکان مجدد پناهجویان اثر گرفته نشه، مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و آسیب‌پذیرترین افراد در منازعات بهای او را خواهند پرداخت. شما چی فکر میکنین که پرونده هم دارین و منتظر هستین که به آمریکا منتقل شوین؟ اگر این روند دوباره سر گرفته نشه، مهاجران افغان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد؟
قسمی که آقای خلیل هم گفتن که تا فعلا هم کارها جریان داره، از طرف کنگرس ایالات متحده هم فعالیت ها جریان داره و در پهلوی زو هست سازمان های حقوق بشری که اونا هم کوشش بکنن که با افغان هایی که البته پروسه را تا یک جای پیش بردن امی زمینه را مساعد بسازن و یا هم افغان ها را باید استثناء قرار بدن. واقعا که نگرانی از تمام ملل متحد و تپالی از اینا تمام از ارگان هایی که در قسمت مهاجرین کار میکنن واقعا اونا هم نگران هستن، ولی نگرانی بیشتر که از ما افغان هایی هستیم که در حال انتظار هستیم و این تعداد هم بسیار زیاد است و تمامشان با فامیل هایشان در کشورهای دوم قرار دارن که شما میفهمید که وقتی در کشور دوم باشی، از کشور خود بیرون باشی، با مشکلات زیاد روبرو میشی. اینجا از یک طرف شما میبینید که اخراج اجباری از طرف دولت پاکستان آغاز شده و از ماه جنوری آغاز شده، فعلا هم جریان داره. ادپالو ازی دوباره ما رفتن نمیتونیم به افغانستان و اکثریت همه کیسدارایی که هستن اینا با خطر مواجه میشن، حتی با خطر مرگ شد مواجه شوند. و همچنان اگر همه پروسه تحقق نپذیره و بالاخره اینا به یک فیصله نرسن که اینا را انتقال بده به امریکا، واقعا که یک بحران خود به میان خواهد آمد و باز هم قربانیش ما افغان ها خواهیم بود.
تشکر از شما آقای حبیبی. آقای خلیل، ایروان پس از 90 روز دوباره آغاز خواهد شد و اگر آغاز نشه و ایروان ادامه پیدا نکنه، چی مشکلات برای پناهجویان افغانی که منتظر هستن که به امریکا برن روبرو افغان ها با چی مشکلات روبرو خواهد شدن؟
ببین، مشکلات از بعد و آغاز انتقال ای افراد از افغانستان، چی هم با کمک یا حمایه دولت امریکا و چی هم بر اساس اقدامات شخصی خود فرد، افراد که افغانستان ترک کردن، از آغازش مشکلات وجود داشته. تنها موضوع ایران نیست، موضوع افغانستان، موضوع پاکستان نیست، هستن افغانایی که در کوسوو، هستن افغانایی که در کشورهای مختلف دیگه هم بر اساس برنامه ها سرازیر شدن و با مشکلات دست پنجه نرم میکنن. ما چند روز قبل با یکی از خبرنگاران بسیار مطرح افغانستان صحبت کردم که اینا هم مورد به نحو بازی یا بازیچه قرار گرفتن که نه تنها که اینا از افغانستان مدت اونجا زیر بهانه های مختلف مطرح کارشان قرار داده شد، بعد از او به ایران منتقل شدن، از ایران به کشورهای مختلف دیگه منتقل شدن و هنوز هم در معرض اخراج مجدد از او کشور قرار دارن. ببینن، مشکل تنها در اینجا ختم نمیشه که این کشورها بر از اینا ویزا نمیتن یا ای که قرار است اینا مجددن به افغانستان بخواین اخراج شون. مشکل اینجا است که این افغان ها که لانه و کاشانه و کار و پیکار و دار و ندار خودشان ترک کردن، از افغانستان بیرون شدن با امید از اینکه قرار است حداقل راه مهاجرت را پیش بگیرن، که عامل اصلیش هم یا مقصر اصلیش هم همین کشورها بودن. نه تنها که باید به اینا حمایت، از اینا حمایت صورت باید میگرفت، بلکه در این قسم یک وضعیت باید اینا با کمک‌های مالی 100% نیاز داشتن که حداقل به خاطر پناهی که در اون کشور به سر میبرن اون بخوانن برشان حمایت های صورت بگیره. ولی با تاسف ما میبینیم این مشکلات در اینجا قسم که بیشتر گفتم ختم نمیشه. اخراج های اجباری امی اکنون از پاکستان به جانب افغانستان انجام میشه و قرار است فاجعه ای را این مسئله در قبال داشته باشه. طالبان، افغان هایی که حتی به طور مستقیم با نیروهای بین الملل و نیروهای آیساف و پروژه های انکشافی کشورهای خارجی دخیل بودن، را مورد آزار، اذیت و خشونت و حتی کشتارهای پنهانی قرار میدن. چی برسه به ای که اونایی که مستقیما در این پروژه ها دخیل بودن، در برنامه ها و سیاست های کو دولت ها پیاده میکردن داخل افغانستان دخیل بودن. اگر ای عملی نشه و ای پروژه و ای پروسه دوباره سر گرفته نشه، کمیسر های عالی سازمان ملل به عنوان ناظر بدون قید شرط این برنامه قرار است به شدت مورد انتقاد قرار بگیرد، چرا که تمامی از این کشورها میثاق‌های را به امضا رسانیدند، تفاهم‌نامه‌های را به امضا رسانیدند که حال وقتش است که میسرهای عالی سازمان ملل با وصفه که به طور غیر مستقیم ناظری برنامه هست نقش اساسی خودش را بازی بکنه. اگر قرار باشی برنامه متوقف شود، این دل موقع بسیار سریع با برنامه‌های پذیرش سهمیه‌ای که کمیسرهای عالی سازمان ملل از کشورهای مختلف دارند اینا را جذب بکنن و نگذارن دوباره اینا به افغانستان منتقل داده شوند.
ممنون آقای خلیل، به شما برمیگردیم. آقای حبیبی، کوتاه پیشنهادات شما چی هست که در قسمت اثرگیری این برنامه صورت بگیره و چی خواستهای دارین از اداره جدید ایالات متحده آمریکا؟ کوتاه بگوین.
ممنونتان. خواست ما و تمام مهاجرین یا تمام کیسداران پیوان و پیتو که در کشورهای مختلف هستند، خواست ما اینه که اول باید در این قسمت باید تجدید نظر شوه و سازمانهایی که در قسمت مهاجرین کار میکنن از اونا خواست ما همی است که باید فشارهای زیاد با وارد کنن تا و یا قناعت بتن رئیس جمهور قناعت بتن اونا را که بالاخره بتونه اینمی فعالیت‌ها با این سازی شود که افغان‌هایی که منتظر هستند و کارهایشان تقریبا نهایی شده اینا را به آمریکا انتقال بدن.
ممنونتان آقای حبیبی. آقای خلیل، شما هم منیسی یک فعال حقوق مهاجرین، چی پیشنهادهای برای اداره جدید آمریکا دارین که در این قسمت انجام بدن؟
بله، دقیقا در قدم اول خب واضح هست که آغاز اندل موقع پروسه انتقال یکی از شرط اساسی و یکی از درخواستای اساسی نه تنها ما بلکه حتی از افغانایی که همی اکنون در افغانستان بسر میبرن و میفهمن که کسایی که افغانستان ترک کردن مجبور بودن ترک بکنن، حتی خواست نیاز اصلی همه و همه در ابتدا آغاز و اثرگیری این روند هست. گپ و بازی است که در این وسط باید اینا روی تسهیل فرایند پناهندگی و ویزه ها کار بکنند، در صورت که اگر پی یک و پی دو را به نحوه به تاخیر مواجه می سازن بتانن با ویزه های موقتی سیاحتی وارد خاک امریکا بسازنشان تا از اخراج اجباری از پاکستان و کشورهای دیگه به جانب افغانستان بتانن جلوگیری صورت بگیره. او از او بعد اینا میتونن برنامه های اسکرینینگ و برنامه های کنترل و مدیریتی و امنیتی خودشان در خصوص در داخل امریکا انجام بدن تا از زیای وقت جلوگیری شوند. حمایت از خانواده ها بسیار زیاد مهم است. همی اکنون هستن در جمع کتگوری افراد کسایی که باید به امریکا منتقل می شدن که افراد زیر سن 18 سال هم حتی در جمع کسا وجود داره. توصیه برنامه های بشر دوستانه است. اگر قرار باشه که چنین مسئله را اینا پیش بگیرن، پس بیان به خاطر ادغام اجتماعی افراد و به خاطر به تاخیر پیدا شدن این پروسه با کشورهای میزبان اولی و دومی و سیومی بتانم صحبت بکنم تا حداقل اخراج ها را به جانب افغانستان بتانم مستقیما متوقف بسازن و حقوق بشر و میثاق ها و مواد های حقوق بشری دقیق جایش است که باید مورد احترام قرار بگیره. هم بی خانمان بساز، هم در بدر بساز و هم به برنامه‌ای که خودتان مردم را سرگردان کردین هم یک قسم افغانا را مورد بازیچه و بازار قرار بده. این اصلا کار درست نیست و در نهایتش قسم پیشترم یادآوری کردم همکاری مستقیم کمیسرهای عالی سازمان ملل در این خصوص و حتی بیانیه هایی که سازمان ملل بتانه در این قبال داشته باشه میتونه به نحوه به طور مستقیم و غیر مستقیم دولت امریکا را تحت فشار قرار بده.
ممنون آقای خلیل. شنونده های عزیز، بحث برنامه 25 دقیقه که بعد تعلیق برنامه امریکا برای پذیرش پناهندگان و نگرانی افغانهایی که پرونده های پناهندگی امریکا را دارن اختصاص داشت، در همین جا به پایان میرسه. از مهمانانم احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجران، و ایمل حبیبی، یکی از خبرنگاران افغان که پرونده پناهندگی رفتن به امریکا را داره، ممنون هستم که در برنامه حضور یافتن و با هم صحبت کردیم.
مرا که تک و تنها میشم از غم، مرا که بی سر و پا میشم از غم، تو از شهر کدام آزادگانی،
که تو میبینم اتمام شام از غم سر نام هرابانی داره لی سر نام هرابانی داره لی سفر بیار جانی مگم هر جا که باشد امره خان مگم هر جا که باشد امره خان